Dejadme, hermano. Dejadme. Dejadme, hermano. Hermano, dejadme. 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 Hermano, dejadme. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. این روز یکشنبه مصادف است با میلاد پربرکت دخت بزرگ پیامبر گرامی اسلام و بانوی نمونه اسلام حضرت فاطمه سلام الله علیها. همچنین همین یه شنبه مصادف است با میلاد بسیار پربرکت رهبر کبیر انقلاب و امید مستضعفان جهان حضرت امام خمینی مد ظله العالی. من این دو میلاد بسیار پربرکت و پرنفع برای اسلام را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح نافدا و به همه امت شهید پرور ایران و بالاخص به رزمندگان عزیز جبهه ها هن عزیزانی که ما هر چه داریم از اونها داریم این دو میلاد بزرگ را تبریک عرض می کنم و از این فرصت استفاده می کنم سلام گرم و مخلصانه و ارادتمندانه خودم را به رزمندگان عزیز جبهه ها، همون عزیزانی که با رشادت ها و دلاوری ها و ایثارگری های خودشون اسلام را در جهان سربلند کردند و به همه مسلمانان جهان درس دینداری دادند. من از این راه دور ارادت مخلصانه خودم را و سایر امت شهید پرور را که می دانم اونها هم همینجور هستند حضور محترم رزمندگان عزیز جراحا تقدیم می دارم و از روح پرعظمت زهرای عزیز استمداد می جویم که همونطوری که نام بزرگوار اون حضرت رمز پیروزی رزمندگان ما شد با اون الطاف خفیه الهی سبب بشود که رزمندگان ما به پیروزی نهایی انشاءالله نایل گردند. به همین مناسبت یعنی روز 20 جماد الثانیه چون مصادف بوده با 2 میلاد بسیار بزرگ، این روز به نام روز زن هم معرفی شده. روز زن یعنی روز زن اسلام، جهتی که این روز را روز زن نامیدن برای اینکه زن اسلام بانوی نمونه اسلام زهرای عزیز، از این جهت این روز را روز زن نامیدن، روز یکشنبه 20 جماد الثانی. و معلومه که ملت عزیز ما و ملتی که علاقه به زهرا و اهل بیت دارند و آثار نام او را حتی دیدند، این روز بسیار بزرگ را واقعا گرامی بدارند. یعنی روز میلاد زهرا معلوم باشد که روز میلاد زهراست، و از اون طرف هم روز زن، وقتی که ملت شهید پرور ایران ما این روز را گرامی بدارند، یعنی ما زهرا را به عنوان یک الگوی زن اسلامی پذیرفته ایم. انتظار می رود از خواهران گرامی ما و مادران ما و هاکذا برادران که این روز عزیز را بسیار گرامی بدارند که خواهند داشت. من به همین مناسبت سخنی که امروز دارم در رابطه با حضرت زهرا سخن میگویم، برای که اگر در رابطه با زهرا سخن بگیم و شخصیت زهرا رو معرفی کنیم، شخصیت زن اسلامی رو معرفی کردیم و در واقع در رابطه با روز زن هم صحبت کردیم. زهرا یک زن عادی و معمولی نیست و در زبان روایات ما به عنوان یک بزرگترین زن معرفی شده. پیغمبر اکرم در حدیث می فرماید و اما ابنتی فاطمه فانها سیدت و نساء العالمین. پیغمبر گرامی اسلام می‌فرماید دخترم زهرا بزرگ زن همه عالم و همه قرن انسانیت و همه دوران انسانیت. اینجور نیست که زن بزرگی بوده در اون زمان و در زمانهای دیگر قبل نبوده یا اینکه در زمانهای بعد نیست، بلکه دخترم فاطمه بانوی نمونه اسلام است و بزرگ زن اسلام است. پیغمبر اکرم که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، درباره زهرایش این چنین می‌فرماید. همون پیغمبری که باز در حدیث می‌فرماید اگر زهرا نبود برای علی همسر لایقی پیدا نمی‌شد. بنابراین شناختن شخصیت حضرت زهرا برای ما بسیار مفید و میتونه سرمشق زندگی برای ما باشد، برای که وقتی پیغمبر معرفی کرد که این بزرگ زنه، یعنی بانوان اگر خواستن ببینن چه چیزی اسباب عظمت شخصیت زنه، باید شخصیت زن را در زهرا پیدا کنند و مطالعه کنند، و اگر مردان خواستند بفهمند بهترین زن چه زنیه، اون هم باید درباره زهرا مطالعه کنند. روی این حساب میتواند شناخت زهرا برای ما بسیار مفید و ارزنده باشد و سرمشق زندگی باشد برای ما. ما تاریخ را از لحاظ سرمشق گرفتن ورق میزنیم و بحث میکنیم و اگر هم فضائل زهرا رو ذکر میکنیم به همین مناسبت که میتوانیم از این الگوی زن اسلام نتیجه بگیریم و استفاده بکنیم. یک زن را وقتی آدم خواست بشناسه از طرق مختلف میتواند بشناسه، یا سوال میکند از پدر و مادرش و یا سوال میکند از خیشان دیگرش و یا باش معاشرت میکند یا از فرزندانش سوال میکند و یا اینکه از شوهرش سوال میکند. این راه های شناخت یک زنه. ما در اینجا امروز عنوان مطلبمون اینه که شناخت حضرت زهرا از دیدگاه علی، این تیتر مطلب ماست، زهرا از دیدگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام. چون جهتی که من این را انتخاب کردم برای اینه که در فضائل و کمالات حضرت زهرا در ابعاد گوناگون میشه بحث کرد، با اینکه یک دوران کوتاهی بیشتر حضرت در این جهان زیست نکرده 18 سال، اما ابعاد مختلف زندگی حضرت میتواند برای ما مفید باشه و میتوانیم در رابطه با اونها بحث بکنیم. ما که همه اونها رو نمیتوانیم در اینجا بحث بکنیم، از این جهت من ترجیح دادم این عنوان را مطرح کنیم که زهرا از دیدگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی علی ابن ابی طالب که دومین شخصیت اسلام است درباره زهرا چه عقیده‌ای دارد؟ این بسیار میتونه برای ما مفید باشه و به عقیده من بهترین راه شناخت زهرا هم از دیدگاه علی ابن ابی طالبه، برای که درسته که دیگران هم میتونن یه اطلاعاتی در رابطه با زن داشته باشن، اما اون کسی که از همه بهتر میتواند یک زن را بشناسد اون شوهرشه. پدر و مادر در دورانی که بچه‌شون چه پسر چه دختر در خانه هستن نمیتونن خوب او را بشناسن، با اینکه پدر و مادرن. همسایگان و خواهران و برادران هم نمیتونن خوب او را بشناسن و دیگر معاشرین هم خوب نمیتونن او را بشناسن. میتوانن اما نه کاملا، برای اینکه یک دختر یا یک پسری که در یک خانه داره زندگی میکنه تدریجا در اثر تربیت پدر و مادر و سایر عوامل این رشد پیدا میکنه و شخصیت میگیره و خلاصه یک فردی میشه، شخصیتی به خودش میگیره. اما این شخصیت مادامی که دختر در خانه پدره و ازدواج نکرده، مادامی که پسر ازدواج نکرده، شخصیت واقعیش روشن نمیشه. اما وقتی وارد خانه شوهر شد یا پسر وقتی وارد شد در خانه مشترک ازدواج، اون وقت شخصیت اینا ظاهر میشه. یعنی در واقع میتوان گفت که شخصیت دختر و پسر در اون مدت قبل از ازدواج شکل گرفته شده، اما این اثرش باید در زندگی ظاهر بشه و در اولین جایی که خوب ظاهر میشه در مورد ازدواج خوب شناخته میشه. پدر و مادر چه میدونن که این دختری که بیرون میکنن چه جوریه؟ نوعاً هم نمیدونن واقعا. یا این پسری که میخوان حالا برش ازدواج کنن چجوریه، اطلاعات کاملی نمیتونن داشته باشن. اما وقتی که رفت در خانه شوهر یا رفت در خانه مشترک پسر، اون وقتی که اینا تازه شناخته میشن، شکوفا میشن. دختر و پسر مادامی که ازدواج نکردن همانند یک غنچه هستن. این مادامی که شکفته نشد و باز نشد معلوم نیست که وضعش چگونه است. روی این حساب اون کسی که از همه بهتر میتواند درباره شوهر خودش قضاوت کند اون زنه، و اون کسی که از همه بهتر میتواند در رابطه با همسر خودش قضاوت کند اون شوهره. گاهی هست که افراد بیرونشون با تو منزل خیلی تفاوت داره. میبینه مرد بیرون خیلی هم خوش اخلاقه، خیلی هم مهربانه، با همه هم بگو و بشنو، اما در خانه بسیار بد اخلاقه، هست فراوون هم هست. حالا هرچه این زن بخواد بگه که این شوهر من بد اخلاقه، مگه مردم باورشون میاد؟ میبینن که خب اون خیلی خوبه، بیرون با همه گرم میگیره، صحبت میکنه، میگن لابد همینطور که بیرون اینجوره تو هم همینجوره. زن میدونست که نه، اینجور نیست. و همینطور یک مرد هر چه بخواد بگه که این همسر من این اخلاق کج رو داره، اینجوره، حالا خوب یا بد، هر چه بخواد بگه نوعا باور نمی کنن. به ذات پدر و مادرشون که اینو ندیدن، که دیگران هم که ندیدن، که فقط اون زن و شوهر هم که در واقع یک زندگی که هیچ حریمی نداره اینا شروع کردن، اخلاقشون، رفتارشون، کردارشون، عبادتشون، همه جزئیات زندگی رو خودشون میدونن، و لذا خانه ها معمولا به صورت یه دربستهی اداره میشه. اون زن میدونه چه شوهری تو خونه داره و اون مرد که میدونه چه همسری در خانه داره. از این جهته که من این عنوان را که انتخاب کردم که زهرا از دیدگاه علی، برای این که اونی که از همه بهتر زهرا رو میشناسد اون علی ابن ابی طالب هست. ولذا اگر علی ابن ابی طالب در مورد زهرا علیه السلام سخنی گفت و معرفی کرد، معلوم میشد که این بهترین معرفی است. من در رابطه با این چند سخن از علی ابن ابی طالب علیه السلام که درباره زهرا فرموده نقل میکنم. یه سخن اون سخنیه که روز اول ازدواج، یعنی شب ازدواج، شب عروسی که گذشت، روز اول زندگی، علی ابن ابی طالب در برابر زهرا، زهرا رو به یک صورتی معرفی کرد. و یه سخن دیگر آخرین لحظاتی که علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا که در هنگام مرگ حضرت زهرا بود وقتی خلوت کردند، در اونجا هم علی ابن ابی طالب علیه السلام یه چیزی درباره زهرا فرمود. و یه سخنی هم علی ابن ابی طالب بعد از وفات زهرا برای بعض از اصحاب فرمود. من این سه سخن را توضیحی دربارش میدم و شخصیت حضرت زهرا را از دیدگاه علی به این عنوان معرفی میکنم. اما سخن اول، در روایت که بعد از عروسی حضرت زهرا و علی ابن ابی طالب علیه السلام، روز بعد پیغمبر اکرم به منزل حضرت زهرا تشریف بردن، دیدن تازه عروس و تازه داماد تشریف بردن. بعد سوال کردن که رو کرد به علی بن ابی طالب علیه السلام، فرمود یا علی کیف وجدت اهلک، اهل خودت را، خانم خودت را، این تازه عروس را چگونه یافتی؟ فرمود که نعم العون علی طاعت الله، زهرا رو بهترین کمک برای اطاعت پروردگار عالم یافتم. بعد رو کرد به علی بن ابی طالب، فرمود که تو کیف وجدت اهلک، تو چگونه یافتی؟ علی بن ابی زهرا به زهرا عرض کرد، فرمود زهرا عرض کرد پدر خیر و بعلن، بهترین شوهر. من برای این جهتی که این مطلب علی بن ابی طالب روشن بشه و به نظرم این مطلب خیلی میتونه مفید برای ما باشه، برای اینکه اولا زهرا رو وقتی ما از دیدگاه علی مطالعه میکنیم، یعنی یه زن اسلامی رو مطالعه میکنیم، میتواند به این وسیله بانوی شایسته اسلام را به ما معرفی کنه. چه بهترین بانوی اسلام چیه؟ چیه که میتونه الگو باشه؟ و این میتواند برای خواهران ما و حتی برادران بسیار مفید باشید. دوم این که علی ابن ابی طالب وقتی همسر خودش را معرفی میکند، یعنی هدف ازدواج را علی ابن ابی طالب معرفی کرده و بهترین خانمی را که باش انسان میتواند ازدواج بکند او را معرفی کرده، و این میتواند مفید و سودمند باشد برای جوانانی که میخواهند ازدواج کنند، که وقتی میخوان دنبال یک کسی برن، دنبال چه کسی برن، چه خانمی رو سراغ بگیرن، اون برای اونها هم میتواند مفید باشد. و به طور کلی برای کلیه خانواده ها، چه پسران و چه دختران، میتواند مفید واقع بشه. در این رابطه من مختصری توضیح میدم به مقداری که مجلسمون اقتضا میکنه. ببینید اگر از یک مردی پرسیدن که همسرت چگونه است، این وقتی همسرشو معرفی میکنه معلوم میشه که دید خودش نسبت به ازدواج اونه. از یه مردی میپرسن که تو همسرت چجوره، میگه کدبانوی خوبیست، خانه رو خوب اداره میکنه، این معلومه یه آدم اینجوریست. اگر از یک مردی پرسیدن همسر چگونه است، گفت که این غذا خوب طبخ میکنه، خیلی طباخ خوبیه، خب این دیدش معلوم میشه دید شکمه. اگر از یک مردی پرسیدن همسر چگونه است، میگه خیلی نظیف و پاکیزه است و مهمونداری هم خیلی خوب میکنه، معلومه این یه حیثیت اجتماعی میخواد و یه حالت اینجوری رو میخواد و این توقعات رو داره. اگر از یک کسی پرسیدن که همسر چگونه است، میگه که خیلی در اقتصاد خانه به من کمک میکنه، خب این معلومه که یه روح اقتصادی داره. بنابراین معرفی که مرد میکنه نسبت به همسر خودش، میتوانه دید اونم خودشو معرفی کنه. اما علی ابن ابی طالب علیه السلام درباره زهرا سخنی گفته که من خودم شخصا در هیچ حدیثی، حتی احادیث، ندیدم که زن را به این صورت معرفی کرده باشم. در جایی یک کلامی دیده باشم که زن را یا فلسفه ازدواج را به این صورت معرفی کرده باشد، واقعش نیست که من در احادیث هم حتی ندیدم، شاید هم باشد ولی من یاد ندارم یه هم چیزی، که نعم الاون علی طاعت الله. در اینجا دیدگاه علی رو اصولا نسبت به زندگی و تشکیل خانواده روشن میکنه. دیدگاه علی یعنی دیدگاه اسلام این زندگی رو اصالت بهش نمیده، یعنی خوردن و خوابیدن و زندگی کردن و استراحت کردن و تفریح کردن و همه اینا سهیل سر جای خودش، ولی اینا رو بهش اصالت نمیده. عمد چیزی را که اصالت میدهد در زندگی و روی اون تکیه دارد، اون عبارت از اینه که انسان نیامده در این دنیا چهار روزی چهار سبایی زندگی کنه بعد بمیرد و برد و نابود بشه و یا هرچه. انسان آمده در این جهان برای این که به وسیله بکار بستن احکام و قوانین الهی و رهنمود گرفتن از پیامبران و اولیاء الهی نفس خودشو تکمیل کنه و یه زندگی معنوی خوبی داشته باشه و بتواند که در سرای آخرت که جای دائمی زندگی انسانه اونجا بتواند سعادتمند بشه. اگر هم در این دنیا کار میکنه، حرکت میکنه، شغل میگیره، میخوره، میخوابه، آسایش میکنه، ازدواج حتی میکنه، اون برای اینه که انسان در این دنیا چاره ای جز این ندارد، اما هدف زندگی رو این رو نمیدونه. اسلام اینجور عقیده داره. البته من نمیتونم بیش از این توضیح بدم برای اینکه به بحثمون نمیرسیم. علی ابن ابی طالب یک چنین دیدی داره، یعنی انسان آمده در این جهان برای تکمیل نفس، برای کسب سعادت اخروی و برای اینکه انسان پیرو قوانین و دستورات خداوند متعال باشه. این دید علی ابن ابی طالب و دید اسلامه. اما مگر این کار یک کار ساده است؟ مگر انسان به سادگی میتواند که این راه دشوار را طی کند و واقعا روی مر شریعت رفتار کند و پیرو به قوانین الهی باشد؟ کار ساده نیست، بسیار هم دشواره. و یکی از دشواری های اون اینه که انسان اگر مبتلا شد در زندگی مشترک ازدواج به یه همسر ناسازگار، اگر این همسر ناسازگار باشد انسان نمیتونه این طریق رو خوب طی کند. اما اگر همسر سازگاری باشد، اسلامی باشد، میتواند این طریق را به خوبی طی کند و به سعادت و کمال برسد. روی این حساب میتوان گفت که شروع زندگی زناشویی، یعنی شروع اون چیزی که انسان بتواند به اون هدف اصلی خودش که تکامله، شروع کنید به حرکت کردن و تکامل یافتن. مثلا من حالا مختصری توضیح بدم. اگر یک انسانی خواست رو مر حق رفتار کنه، به همون مقداری که کسب و کارشه تلاش کنه، زحمت بکشه، چیزی به دست بیاره، به همون مقدار هم زندگی کنه، دزدی نکنه، رشوه نگیره، دنبال کارهای خلاف نره و حتی یه مقداری از چیزایی که درآمد داره در راه خدا بده، حقوق واجبه الهیش را بپردازه، یه انسان اگر این کارو خواست بکنه، اگر یه همسر موافقی داشته باشد میتواند، و اگر همسرش مخالف این جهت باشد با مصیبته. مگر میذارن خداوند متعال به این جنس نسوان یه قدرت فوق العاده عطا کرده، واقعا قدرت دارن، به هر طرفی بخواهند شوهرشون رو میکشن، یا با زبان خوش، یا با التماس، یا با گریه، یا با دعوا، یا با قهر، و هر جوری شده، و مردم در برابر اینا معمولا ناتوانه. بنابراین انسانها رو، مردها رو به همون طریقی که نوعا زنها میخوان میبرن روی حساب. اگر یک زنی باشه که هدف زندگی رو خوردن و پوشیدن و آشامیدن و خوشگذرونی بدونه، یه مرد بیچاره هر چه بخواد این خوب باشد نمیشه. اینقدر سر و صدا را میاندازه تا بالاخره اون ناچار بشه دیگه، حالا یا این ورور بزنه دنبال حرام بره، یا حقوق واجب نده، یا به فقرا نرسه و همثال اینها. روی این حساب این بسیار ارزش داره. یا مثلا اگر خب اینقدر سر و صدا را میاندازه تا بالاخره اون ناچار بشه دیگه، حالا یا این ورور بزنه دنبال حرام بره، یا حقوق واجب نده، یا به فقرا نرسه و همثال اینها. روی این حساب این بسیار ارزش داره. یا مثلا اگر خب مسئله است دیگه، اگر یک کسی خواست به وظیفه شرعیش در موقعش عمل کند و یه جهادگر باشد. برد برد جهاد کنه، برد در راه خدا اون وقتی که واجبه برد جهاد کنه. اینجا اگر همسرش بخواهد و موافق باشد، این مرد میره دنبال این نوع، برای اینکه مرد میبینه که خب همسرش بهش دلداری داد، تشویقش کرد، گفت برو دنبال این، مانع نداره، من موافقم، میره. اما اگر اون نخواست دیگه وامصیبت نمیشه دیگه. زن وقتی به یک جوانی به شوهر خودش گفت که برو من موافقم بری در جبهه و جهاد، معنیش چیه؟ یعنی برو، اگر شهید شدی من جزا و فضا نمی کنم، بچه هاتم با کمال خوبی اداره می کنم. اگر معلول شدی برگشتی، مقدمت را گرامی می دارم و بیش از سابق تو را بهت علاقه دارم، برای که در راه خدا بوده. اگر اسیر شدی برای برگشتت دعا می کنم و زندگی تو به خوبی اداره می کنم و هر چه شد من تسلیمم و خواستم. ببینید در این صورت روح یک رزمنده چه گور می تواند در اینجا تقویت بشه و بتونه کار بکنه. برای که دلجرم دلشاده. من گوش می دادم همین دیشب اتفاقا به تلویزیون یک جانبازی معلولی یه چیزی رو نقل کرد که من خیلی خوشحال شدم. این می گفت که من وقتی که یه پام قطع شد آمدم به همسرم، من رو دید یه لبخندی زد، گفتم چطور میخندی لبخند زدی؟ گفت برای اینکه من قبلا دوست داشتم که به یه جنبازی و به یه معلولی ازدواج کنم و تو سالم بودی و الحمدلله خداوند متعال این لطف رو به آخر رسوند. ببینید چقدر این کلام در روح اون رزمنده میتواند اثر داشته باشد، چقدر رزمندگان دیگر میتوانند از این درس بگیرند. و واقعا اینا از اون بانوان و از اون خانمهایی هستند که حقا باید گفت که از زهرا و از دیگر بزرگان اسلام درس میگیرند. این وسیله، این خیلی ارزنده است. این که الان ما میبینیم در جبهه‌های ما رزمندگان ما چجور دارن میجنگند و پیروزی می آفرینند، به واسطه مقدار زیادش مال اینه که خانواده های اونها، مادراشون، خواهراشون، خانوماشون، اونا موافق بودن اکثرا. و در اینجاست که ارزش یک خانواده شهید یا خانواده رزمنده روشن میشه. هر کسی که نمیتونه لیاقت اون رو نداره که خانم یک رزمنده باشه، که هر خانمی که لیاقت نداره که خانم یک سرباز باشه، یه درجه دار باشه، یه افسر باشه، یه سپاهی باشه، یه فرد رزمنده‌ای باشه که برای خدا داره جهاد می‌کنه. هر خانمی که لیاقتی رو نداره، اون خانم لیاقت داره که اینجور خودشو تسلیم بکنه در برابر این واقعیات. از اینجاست که عرض کردم موضوع بسیار مهمه. خب روی این حساب بهترین چیزی که میتواند انسان را کمک کند در راه ادامه اون راهی که خداوند متعال برای زندگی ما مقرر کرده که پیمودن راه شمال و پیروی از قوانین الهیه، اون عبارت است از همسر. روی این حساب است که علی ابن ابی طالب علیه السلام در اینجا فرمود درباره زهرا: نعم العون علی طاعت الله، بهترین کمک برای اطاعت خدا زهرا. این هم علی، اون علی ابن ابی طالبی که می فرماید اقنع من نفسی بان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره ده او اکون لهم اصبتن فی جشوبت العش. اون علی ابن ابی طالبی که می فرماید آیا من می توانم قناعت کنم به این که من امیر المؤمنین باشم اما در این با این مردم معمولی عادی در زندگی و سختی زندگی شریک نباشم؟ خب اگر علی ابن ابی طالب اینجوره، اگر می بینیم علی ابن ابی طالب یکی از اون مردانی بوده که بسیار کار می کرده و تلاش می کرده و درآمدهای فراوانی هم داشته، اما اون درآمدها رو در راه خدا میداده. اگر میبینیم که زهرای عزیز پرده در خانه خودش را، در اتاقش را، وقتی میشنود که فقرای اهل صفه لباس ندارن، ساتر عورت ندارن برای نماز خوندن، پرده در خانش را میشنود و میدهد میبرند که پیغمبر قطع قطع میکند و در بین فقرا تقسیم میکند. اگر میبینیم که علی ابن ابی طالب وارد منزل میشد، عرض میکند، میفرماد که زهرا آیا غذایی چیزی داریم؟ ظاهرا مسافرت بود، حضرت آمده. زهرا عرض میکند که یا علی چیزی نداریم، ما الان دو سه روزه در مضیقه غذایی هستیم، بچه هم گرسنه‌ان، من یه مختصر غذایی فقط برای شما ذخیره کردم، شاید هم جنگ بوده یا هرجو بوده. بعد علی ابن ابی طالب میفرماد که دختر پیغمبر چرا به من نگفتی، چرا نگفتی که برای تهیه بکنم یه چیزی؟ زهرا میفرماد که من نخواستم که به تو چیزی بگم که قدرت نداشته باشی بر تحصیل اون، دوست نداشتم یه چیزی رو بگم که قدرت بر تحصیل اون نداشته باشی. اگر میبینیم زهرا اینجور رفتار میکند با علی ابن ابی طالب، اونه که علی میتواند اینجور رفتار بکند. در دورانی که علی ابن ابی طالب و زهرا با هم زندگی میکردن، مسلمان ها اکثرا بسیج عمومی بودن، هر سال چندین جنگ واقع میشد و در این جنگ ها همش هم علی ابن ابی طالب شرکت میکرد. خب معلومه که وقتی در جنگ شرکت میکردن، فقر اقتصادی هم که در اون زمان بود، زهرا تنها میشد. زهرایی که در سنین ابتدایی خیلی هم سنش بالا نیست، با 3-4 بچه، 2 پسر و 2 دختر، یا به اینجورا میخواد در این خانه زندگی کند، غذا تهیه کند، هم غذا تهیه کند، هم از بیرون بخرد و درست کند، هم آب بیارد، هم زندگی رو اداره کند، هم پشت جبهه رو اداره کند، هم همه اینها رو. خب هر کسی نمیتونه که علی ابن ابی طالبی که یک مجاهدی است که همیشه در جهاد بوده، در دوران جهاد و دوران زندگیش، اگر میبینیم که اون همه قدرت نفس علی ابن ابی طالب پیدا میکنه، برای که یه زهرایی در خانشه، برای که زهراست که اینجور میتواند اداره کند خانه علی ابن ابی طالب را. از این جهت بی جهت نیست که علی ابن ابی طالب میفرماید درباره همسرش نعم العون علی طاعت الله، میفرماید زهرا بهترین زن است برای این که انسان بتواند از دستورات الهی پیروی کند. هدف ازدواج یه جور دیگری شد. ازدواج چه پسر چه دختر وقتی میرن دنبالش، یعنی باید برن دنبال یه فردی که این فرد به این زندگی اصالت ندهد، و اگرم این زندگی را اداره میکند که باید بکند، اما اصالت را به زندگی آخرت و اطاعت از دستورات اسلام و قرآن بده در تمام ابعاد مختلف. این دیدی میشه، یه دید جدیدی برای ازدواج در نظر اسلام و زن شایسته در نظر علی ابن ابی طالب علیه السلام. این موضوع بسیار مهم و حساس است در رابطه با زنان. زنان مسئولیت بسیار سنگینی رو بر دوش دارن، مخصوصا خانوم هایی که اینها در نظام جمهوری اسلامی ایران میخوان سهیم باشند در پیش برد این انقلاب. خب معلومه که خانوم هایی که در خانه ها هستن، هر کدامشون شوهرشون یه شغلی دارد. خب اون خانم خوب اونه که خودشو با این شغل شوهرش تطبیق بده. شغل شوهرش یه وقت میبینه ارتشی سپاهی، کمتر میتونه در خانه بیاد، چیزایی هم در بارش احتمال هست، به هر حال چیزایی اینا رو باید همه رو تحمل بکنه، و اون تحملشه که ارزش میده به زن. اگر ما در این رابطه حساب بکنیم، مثلا بانوان چقدر میتوانند مؤثر باشند در مسئولین اداره کشور ما. خانمیست، خانم یک مسئول کشور، فرموندار، استاندار، وکیل، وزیر، دادستان. خب این خانم باید اینجور فکر کنه چه الان یه نظامی برپا شده برای اسلام، مردم همه چشم دوختن مسئولین حکومت اسلامی رو ببینن زندگیشون چجوریه. بنابراین باید بگه که من باید شوهرم را اونچنان آزاد بگذارم که بتواند به وظایف خودش عمل بکنه. بهانه نگیرد که تو قدرت داری، تو میتوانی تهیه کنی. خب این اگر قدرتم دارد، اگرم تهیه بکند، اما از اون طرف خب لطمه میزند به اسلام. یه عده‌ای میبینن این رو بهانه میکنن، بهانه جویی میکنن برای اسلام. روی این حساب اگر این فردی باشد که بهانه نگیره، نگید که حالا تو به این مقام رسیدی، قدرت داری که بیشتر زندگی ما رو در رفاه بکنی، نه، بگید هر جوری که مصلحت اسلام، همون جور رفتار کن. مسئولین خیلی میتونند چهره اسلام را خوب نشون بدهند و اون وقت اون خانوما هستن که واقعا خانومایی هستن که همونطوری که یه عده در جبه ها میجنگند و یه کسانی هم که در خانه باشن، جهاد المرأه حسن و تبعل، خوب شوهرداری خودش یک جهادیست برای خانوم ها. اینه میتوند اینجا کار بکنه. یا مثلا خانواده هایی که مسئولین روحانی در با اونا هستن و زندگی میکنن، اونم همینجوریست. باید این خانم فکر کنه که درست الان یه عده از روحانیین میتونن از یه امکانات بیشتری استفاده بکنن، اما خب درسته برای که مردم انتظار دارن زندگی علی ابن ابی طالب و زهرا رو در این خانه ببینند. اگر دیدن این زندگی اون زندگی نیست، بدبین میشند به اسلام و به انقلاب و اون وقت لطمه میزند به اسلام و انقلاب. اما اگر بگه که نه، ما از پامون از گلیم خودمون دراز نمی کنیم، من همون روحانی هستم که تا چند سال پیش از این، تا 5 سال 6 سال پیش از این وقتی میخواستم بیام تهران با ترانسپورت میامدم، اون 3 تومانی هم که بلیت ترانسپورت بود مثلا ممکنه من نداشتم. خب یه حساب واقعیت رو بکنه، خانمش هم همین واقعیت رو حساب بکنه، بگید حالا ما زیاد شلوغش نکنیم، چهره اسلام را خوب نشون بدهیم، بهانه به دست دشمنان اسلام ندیم. اگر این کار رو بکنه، اون وقت از اون کسانی است که جهاد المرأه حسن و تبعل خیلی ارزش دارد. از این قسمت من یه مطلبی رو اینجا یادم اومد الان عرض کنم. وقتی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه، استاد گرامی ما، همسرش فوت شده بود، خانمش فوت شده بود، گریه میکرد، من به ایشون عرض کردم که آقا ما باید درس صبر رو از شما بگیریم، چرا شما گریه میکنید؟ ایشون فرمود که فلانی، من در این دوران زندگیم اگر پیشرفتی کردم، اگر کتاب نوشتم، اگر تفسیر نوشتم، اگر توفیق یافتم، مرهون سابقگاری همسرم بوده و این همسر من اینقدر در این قسمت به من خدمت کرده که اگر این نبود من نمیتونستم این کارو بکنم. اون وقت از باب مثال به من گفت، گفت من یه نمونه برات میگم، گفت من در این دورانی که تفسیر المیزان را مینوشتم و مینویسم، روزی چندین ساعت کار میکنم، طبعا خسته میشم، هر یه ساعت یه مرتبه یه استراحتی میخورم و یه چایی بخورم، اما وقتی دارم صحبت میکنم اگر رشته سخنم و فکرم قطع بشه دیگه به این سادگی ها نمیتونم برگردونم. میگفت این خانم من هر جا که زندگی میکنه، از میگفت 24 ساعت یعنی تمام روز و شب این سماور ما روشنه، قوری روی اون سماوره، تو اتاق در دست من تنها دارم مینویسم و فکر میکنم و مطالعه میکنم. این خانم من در هر کاری که باشد سر یک ساعت که میشه یه دونه چای میریزه میارد میذارد اینجا تو اتاق من و هیچی هم با من نمیگه که من فکرم رشته فکرم قطع بشه. چایی رو میذارد و میرد باز تا یه ساعت دیگه تا آخر. میگفت من این همه عاطفه و صفا و محبت و چجوری بتونم جبران بکنم، و برای همسرش گریه میکرد. ببینید یک زن اینقدر میتونه مؤثر باشد برای یه مرد دانشمندی، رضوان الله علیهما هر دوشون. این یه واقعیتیست دیگه. خب بنابراین این معرفی که حضرت علی از باره زن کرد این بود که نعم الان علا طاعت الله. این یک سخن بود. و اما یه سخنی هم به هنگام وفات زهرا فرمودن، اون آخرین ساعاتی که زهرا میخواست از دنیا برد، علی بن ابی طالب را صدا کرد بیا در منزل. آمد، در اتاق و بستند. این دو همسر نشستند صحبت کردند. بعد زهرا یه چیزی گفت که من او را اینجا میخونم، و یک علی هم یه جوابی داد که او را من میخونم که ببینید چه جوری است. در اونجا حضرت زهرا وقتی که علی خلوت شد فرمود که یبن عم ما احدتنی کاذبتن ولا خائنتن ولا خالفتو که منذو آشرتنی. فرمود که یا علی پسر عمو، تو از وقتی که مرا شناختی هیچگاه به تو دروغ نگفتم و هیچگاه خیانت نکردم، ولا خالفتو که منذو آشرتنی، هیچ چیزی را با تو مخالفت نکردم. این را زهرا فرمود. یعنی زهرا درس دوران زندگیش را علی بن ابی طالب در این ساعت گفت که من این کار را کردم، این برنامه من بود. این فقال علیه السلام، اما علی بن ابی طالب چی فرمود؟ علی فرمود که معاذ الله انت اعلم بالله، به خدا پناه میبرم تو عالمتری به خدا و عبر و اتقا و اکرم و اشد و خوفن من الله من ان او بخکر به مخالفتی. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودن زهرا تو عالمتری و نیکوکارتری و با تقواتری و بزرگوارتری و خوفت از خدا بیشتر از اونه که بخواستی مخالفت با من کرده باشی، تو چنین نیستی. ببینید یه دوران زندگی رو، اول زندگی اونجور علی ابن ابی طالب درباره زهرا قضاوت میکنه، این دوران زندگی هم گذشته است و تمام شده و الان هم زن و هم شوهر اعتراف میکنن که این دوران زندگی همونطوری که ما ابتداعاً پیش بینی میکردیم و میدونستیم همونجور انجام گرفته. چقدر زندگی سعادتمندی است، چقدر خوبه، چقدر خوشه. اون زهرایی که اون همه توانست در راه اسلام خدمت بکند و کمک به علی ابن ابی طالب بکند، اون زهرایی که حتی در آخرین لحظات عمر زهرا گریه میکرد، علی فرمود که چرا گریه میکنی؟ عرض کرد یا علی من برای خودم گریه نمی کنم، برای اون گرفتاری های آینده تو گریه می کنم. ببینید زندگی مشترک ازدواج در اسلام چقدر با صفا و با محبته. دنبال این گونه همسران باید رفت. و از اون طرف هم خود علی بن ابی طالب علیه السلام در یه جایی داره که می فرماد قال علی علیه السلام فوالله ما اقذبتها ولا اکرهتها، به خدا سوگند ما در تمام دوران عمرم فاطمه رو به غضب نیاوردم، در تمام عمرم یک کاری فاطمه رو به زور واداری یک کاری نکردم، ولا اکرهتها علا امرن حتی قرازه الله، در دوران عمرم اینجوری بود، ولی ولا اقذبتنی ولا اسد لی امرن، و به خدا سوگند فاطمه هم هیچگاه من رو به غضب نینداخت، هیچگاه من ناراحت از زهرا نشدم، ولا اسد لی امرن، و هیچگاه هم اسیان نکرد، یک مخالفتی با من نکرد. خیلی استا در تمام دوران عمر حتی یک مرتبه علی ناراحت نشده از زهرا در دل، و زهرا هم هیچگاه ناراحت نشده از علی. در دوران عمر هیچگاه علی ابن ابی طالب تخلف از اون چرا که خواست زهرا بوده نکرده، زهرا هم در دوران عمر هیچگاه تخلف از دستورات علی نکرده. چه زندگی با صفای خوبی. ولقد کنت انظر الیها فتنزل القموم والاحزان بنظرتی الیها. میگه که من وقتی میرفتم در خانه به زهرا نگاه میکردم، همه غم و غصه هم برطرف میشد. مرد بیرون خانه صدها مشکل داره، گرفتاری داره، بی ادبی مردم رو داره، گرفتاری زندگی رو داره، ناراحتی داره. اما میگه وقتی من میرفتم به خانه، همچی که نگاه هم به زهرا میفتاد، تمام غم و غصه هم برطرف میشد. واقعا در صورتی که انسان یعنی زن و مرد می توانند یه زندگی آرامش بخشی داشته باشند، که زن منتظر باشد شوهرش از بیرون به منزل بیاد، از اون طرف مرد هم وقتی واقع در خانه وارد می شد اینقدر همسر مهربان خوبی داشته باشد که وقتی نگاه به او می کند این دل خوش میشه، گرفتاریاش رفع میشه، نه چند تا گرفتاری به دلش میگذاره، نه بهانه جویی رو شروع میکنه، نه داد و فریاد را شروع میکنه، کجا بودی، رفتی، چیکار کردی، فلان چیزو نداریم، اونو نداریم، اونو نداریم، اونو نداریم. مردم وقتی وارد میشه در خانه، نه حالا بخواد انتقام اون کارایی که مردم کردند و بی ادبیایی که اونا کردن از زن و بچش این انتقام رو بگیره که این بیچاره هم این گوشه و اون گوشه فرار بکنند. در صورتی که انسان میتواند یه چنین زندگی خوش و آرامش بخشی داشته باشد، چرا انسان زندگی رو تلخ کند؟ خواهران و برادرانی که سخن من رو میشنوید، مسلمانان غیور اسلام، علاقمندان به زهرا، با نوانی که به زهرا علاقه دارید، از زهرا درس بگیریم. اگر علاقه به زهرا دارید از زهرا درس بگیرید. چرا زندگی رو آدم به صورت یه جهنمیش تبدیل کند؟ مرد ناراحت، زن ناراحت، بچه ها بیشتر از اون دوتا ناراحت، برای اینکه اون میخواد لجبازی کند، اون میخواد لجبازی کند، اون میخواد حرف خودشو به کرسی بنشوند، اونم میخواد حرف خودشو به کرسی بنشوند. اون بهانه جویی میکنه که چرا مثلا غذا امروز کم نمکه یا شوره، یا مثلا برنجت سل شده، چرا اینجا مثلا این کاسه اینجا گذاشته شده، چرا اون لباس اونجا افتاده. اونم از اون طرف داد و فریاد راه میندازه که من چه کنم، بچه ها رو به من گذاشتی، اون همسایه اینجور کرده، برادرت اینجور کرده، خواهرت اینجور کرده، اون یکی اینجور کرده. و زندگی رو همیشه تبدیل بکنیم به یک مرکز و یک زندانی که زندان اختیاری، زندان اختیاریش کنیم. چرا اینجور بکنیم؟ در صورتی که ما یک چنین الگوهایی رو در ازدواج داریم، مثل زهرایی رو داریم، مثل علی ابن ابی طالب رو داریم، ای مردهای بی انصاف، علی ابن ابی طالب می فرماید من در تمام مدت عمرم یک مرتبه فاطمه رو کاری نکردم که ناراحت بشه. ای مرد مسلمان که ادعای اسلامم می کنی، علی ابن ابی طالب رو دوستش داری، زیارت علی می خواهی داری، احترام میذاری به نام علی، از زندگی اونا باید درس بگیریم و همطور اون بانوان دیگر. در این رابطه من در خاتمه یه حدیثی میخونم و ختم میکنم. یه حدیثی هست که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما استفاد امرؤ مسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه. پیغمبر میفرماید هیچ فائده ای به یه مسلمان نمیرسه بعد از اسلام که ارزشش زیاد باشه. بعد از اسلام ما استفاد امرؤ مسلم فائده بعد الاسلام، یعنی بعد از اسلام مهمترین فائده است. میفرماید افضل من زوجت مسلمه، فایده بهتر از یک همسر خوب مسلمانی که به وظایف اسلامی عمل بکنه چیزی بهتر از اون نیست و حقا چیزی بهتر از اون نیست. زوجه‌ای که تصر روحو ازا نظر الیها، وقتی که نگاه به اون میکنه خوشحال بشه، ولی نه وقتی نگاه میکنه بخواد فرار کنه یه گوشه کنار که این قر و قراش و سر و صداش رو نشنه بده. تصر روحو ازا نظر الیها، وقتی نگاه میکنه خوشحال بشه. و توتی اوهو ازا عملها، و پیروی بکنه از او وقتی بهش دستور میده. و تحفظ اوهو ازا قاب انها، وقتی هم که نیستش حفظش بکنه فی نفسها و مالها. این نظر اسلام نسبت به زن. روی این حساب اگر ما روز یک شنبه را انشاءالله به عنوان روز زن جشن میگیریم و میلاد حضرت زهرا را گرامی میداریم، برای اینکه بانوان ما انشاءالله این الگوی انسانیت را، این نمونه کامل انسانیت را، این نمونه و زن شایسته اسلام را ازش سرمشق بگیرن و زندگیشون را به طبق اون تطبیق کنن و انشاءالله بشن اون زنی که علی ابن ابی طالب معرفی کرده. از طرف دیگر مردای ما هم باید دیدشون نسبت به زنها عوض بشه. اگر زنی دارند مهربان، خدا ترس، کمک برای اینه که اینها اطاعت خدا رو بکنن، قدر این زن را بدانند که یک گوهر گرانبهایی را در خانه دارند. خدایا به عظمت قرآن قسمت میدهم از اون صفا و معنویت های خودت در دل ما القا بفرما، ما را با حقایق اسلام آشنا بگردان، ما را به وظایف خودمون آشنا بگردان. به حق پیغمبر عظیم الشأن قسم میدم که انقلاب ما را با انقلاب حضرت مهدی متصل بگردان. به نور قرآن قسمت میدم رزمندگان عزیز ما را در جبهه ها پیروز بگردان. خدایا به عظمت زهرا قسمت میدم، به روح زهرا قسمت میدم، به عصمت زهرا قسمت میدم. خدا این رزمندگانی که یا زهرا گفتند، عده‌شون شهید شدند و به لقاء خدا پرداختند و رسیدند، بقیه هم مشغولند، خدا به عزت قرآن به اینها پیروزی عطا کن. خدا این کشور کشور زهراست، کشور علیست. خدا این کشور را الگوی برای جهان اسلام قرار بده. وجود مبارک رهبر کبیر انقلاب را در پناه خودت محفوظ بفرما. رزمندگان ما را پیروز بگردان. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. از خادمین جمهوری اسلامی در همه نهادها و هر جایی که هستند بهشون توفیق عنایت بفرما. ما را از قدردانان نعمت جمهوری اسلامی قرار بده. ما را از قدردانان خون شهدای انقلاب قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.